بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه علم بلاغت تعریف شد، جایگاهش روشن شد، اقسام علوم بلاغی معین شد که ما در علم بلاغت معانی و بیان و بدیع رو باهاش سر و کار داریم و شروع کردن به تبیین علم معانی، قوام علم معانی هم به دو تا عنصر هست که عبارتند از این که در کلام یک سری از خصائص و ویژگی هایی وجود داره که متکلم باهوش، حکیم و عاقل سعی میکنه که یک انگیزه ها و اغراضی رو داشته باشه نسبت به این ویژگی ها. یعنی چی؟ یعنی برای رساندن پیام خودش به مخاطب یه سری نکاتی رو مد نظر داره. برای اینکه اون نکات رو برسونه یک سری ویژگی هایی رو در کلامش لحاظ میکنه. پس ما باید در علم معانی با این ویژگی ها آشنا بشیم، اغراضی که متکلم به خاطر اون اغراض این ویژگی ها رو به کار برده با اونها هم آشنا بشیم. خلاصه کلام اینه که ما در علم معانی به دنبال فهم معانی ثانویه هستیم. در علم صرف و نحو یاد گرفتیم که معنای اولیه کلمه و کلام چیه. فرض بفرمایید که زیدون قائمون، میدونیم معنای اولیشیه، زید ایستاده است. اما این که متکلم این کلام را در کجا استفاده کرده، به چه انگیزه و غرضی استفاده کرده و با چه ویژگی هایی این را آورده، اینها در علم معانی بحث میشه. در جلسه گذشته با توجه به این که ما روی سخنمون با کلام هست، انواع کلام رو بررسی کردیم و بحث شد که کلام تقسیم میشه به خبر و انشاء. راجع به خبر توضیحاتی عرض شد، تعریفش روشن شد. خبر اون کلامی بود که علاوه بر نسبت کلامیه ای که دارد، یک نسبت دیگری هم در خارج از کلام وجود داره که این نسبت کلامی با اون نسبت خارج از کلام میتونه مطابقت داشته باشه، میتونه مطابقت نداشته باشه. خلاصه اینه که جنبه حکایت دارد. یعنی خبر اونیه که از خارج خودش، یعنی از خارج کلام، که حالا میتونه تو ذهن باشه، میتونه در عالم واقع و حوادث باشه، حکایت بکنه، جنبه حکایتگری داره. اگر کلامی داشته باشیم که جنبه حکایتگری نداشته باشه، این رو بهش میگیم انشاء. در این جلسه میخوایم راجع به انشاء صحبت بکنیم. انشاء در لغت به معنای ایجاده. انشأ ینشئ و ایجاد. وقتی میگن انشأ یعنی ایجاد کرد. در آیات قرآن این واژه رو مکرر مشاهده میکنیم. اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. انا انشأناهن انشاء. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین و عبارات گوناگونی که این واژه درش به کار رفته. اما در اصطلاح ادبی انشا به چه چیز گفته میشه؟ انشا، چون اینجا راجع به کلام داریم صحبت میکنیم، کلامی است که غیر از نسبت کلامیه ای که داره نسبت دیگه ای وجود نداره که از او حکایت بکنه، حالا چه برسه به اینکه باش مطابقت بکنه یا مطابقت نکنه. ما تازه به وسیله این کلام، به وسیله این نسبت کلامیه، یک معنایی رو تازه میخواییم ایجاد بکنیم در خارج از کلام. بعد از اینکه ما نطق کردیم، کلام انشایی از ما صادر شد، مضمون کلام تازه محقق میشه، تازه به وجود میاد. اما در خبر اینجوری نیست. قبل از اینکه ما نطق بکنیم این معنا وجود داشته. پس گاهی اوقات معنا و مضمون وجود داره، حالا چه واقعا وجود داشته باشه چه واقعا وجود نداشته باشه، به هر حال وجود داره، حداقلش اینه که در ذهن ما وجود داره. اگر معنا و مضمون وجود داشته باشد، چه وجود واقعی و حقیقی چه وجود ذهنی، بعدش ما بیایم سخن بگیم، بهم میگن خبر و این خبر حکایت میکنه از اون معنا. اما اگر اول ما سخن بگیم، جمله رو بگیم و بعدش معنا محقق بشه، به وجود بیاد، این میشه انشاء. مثال میزنن، وقتی میگن آب بیار، این معنای آب بیار یعنی طلب آب. این طلب آب تازه با گفتن من محقق شد، یعنی من از مخاطب الان خواستم که برام آب بیاره. وقتی میگیم عنصر یعنی چی؟ عنصر یعنی من طلب کردم یاری و نصر رو از مخاطب و برانگیخته کردم که بره من رو یاری بکنه. خب این معنا و مضمون به وسیله این لفظ تازه ایجاد شد، بعد از نطق این معنا تازه ایجاد شد در ذهن، حداقلش اینه که در ذهن ایجاد میشه، در ذهن مخاطب. و تعبیر کتاب اینه که ولا یتحقق هذا المعنا فی الخارج، یعنی در خارج از کلام این معنا محقق نمیشود الا بعد نطق به، بعد از اینکه ما سخن گفتیم تازه معنا محقق میشه. بنابراین انشاء کلامی است که اصلا پذیرش صدق و کذب رو نداره، ذاتن نداره ها. انشاء کلامی است که اصلا نمیشه متصف بشه به صدق و کذب. وقتی میگن آب بیار، نمیتونیم بگیم دروغ گفتی، راست گفتی. اما اگه من گفتم براتون آب آوردم، طرف میتونه بگه شما دروغ گفتید یا راست گفتید. پس انشاء کلامی است که ذاتن پذیرش صدق و کذب رو نداره. این که گفتیم ذاتن نداره، یعنی گاهی اوقات یک انشایی ما داریم که این در حقیقت خبره، ظاهرش انشاء، باطنش خبر، یا معنای لازمیش خبره. مثل چی؟ مثلا یه فقیری اومده از شما تقاضای کمک میکنه، میگه به من کمک کنید، درو میزنه میگه به من کمک کنید، یا دارید راه میرید میبینید یه کسی واسطه داره طلب میکنه که آقا به من یک عنایتی بکنید، کمکی بکنید، شما به رفیقتون میگه که میگید که بیا بریم، داره دروغ میگه، من اینو میشناسمش. خب این الان داره انشاء میکنه که به من کمک کنید، ولی شما متصف کردید به دروغگویی. اینجا این کلام انشایی رو متصف نکردید، بلکه لازمش رو، لازمه این که این آقا داره میگه به من کمک کنید، یعنی چی؟ یعنی من فقیرم، به من کمک کنید. شما هم وقتی میگید دروغ میگه، دارید اون جمله رو میزنید که این که میگه من فقیر هستم این دروغ میگه، از لازمه کلامش این فهمیده میشه. پس میبینید اینجا با عبارتهای مختلفی انشاء رو توضیح میدن. یه بار میگن کلامی که فقط نسبت کلامیه داره، غیر از نسبت کلامیه دیگه نسبت دیگه وجود نداره. دو، ما یوجد و بهی معنن، به وسیله این کلام تازه یک معنایی میخواد محقق بشه، یا معنایی مانند طلب یا غیر طلب، که حالا اینجا اشاره داره به اقسام انشاء، انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی. یعنی این معنایی که ما میخوایم ایجاد بکنیم یا یک طلبه، یعنی یک خواستنه، یا نه خواستن نیست. سومین عبارت هم اینه که فرمود فالانشاء کلام لا یحتمل صدقا ولا کذبا لذاته. این عبارت های مختلف برای تبیین معنای انشاء. خب این از تعریف انشاء، و این رو داخل پرانتز هم عرض بکنیم، چون این کتاب لمحات من البلاغه کتابی است برای مرحله آشنایی علم بلاغت، لذا بیشتر از این رو اینجا بهش نمی پردازیم، چون از حوصله این سطح بلاغت و این کتاب خارج است. ما اینجا فعلا می خواهیم یک آشنایی پیدا کنیم. ممکنه در کتب بالاتر، حتی در کتاب های اصول فقه و منطق، اینها مفصل بحث بشه، رو تعریف، رو جنس، رو فصل، روی اعراض، و واژه ها رو بیان تحلیل بکنن، بررسی بکنن. این فعلا از حوصله بحث ما خارج است و ما دنبال این نیستیم اینجا. مطلب بعدی انواع انشاء هست که در ضمن تعریف یک اشاره‌ای بهش کرده بود. هو ما یوجد بهی معنن کتلب او غیرهی فی الخارج. که طلب او غیرهی اشاره به انواع انشاء داره. انشاء دو قسمه، انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی چیه؟ کلامیه که یک مطلوبی رو استدعا داره، میخواد. اگر به وسیله کلامی، به وسیله کلام انشایی، ما یک مطلوبی رو بخواهیم، دنبال چیزی باشیم، طلب بکنیم که اون شیء الان وجود نداره. مثلا من میگم آب بیار و الان اون مطلوب حاضر نیست، یعنی اون آب جلو من نیست. میگم منو یاری کن، الان این نیاز به یاری دارم، الان این یاری کردن و یاری شدن من الان محقق نیست. اون موقعی که من میخوام طلب بکنم این حاصل نیست، به این میگن انشاء طلبی. حالا اگر اون مطلوب هنگام طلب حاصل باشه، اونم باز انشاء طلبیه، ولی یک انگیزه دیگری داره. مثلا چی؟ مثلا فرض بفرمایید که الان من گفتم آب بیار، طرف رفته آب آورده، من دوباره بهش میگم آب بیار، یعنی چی؟ میخوام بهش بفهمونم که این آبی که شما آوردی مثلا گلالوده، مثلا کمه، دوباره میخوام، فرض بفرمایید. حالا این دیگه وارد بحث اغراض میشه. به هر حال انشاء طلبی انشاییه که کلامیه که یک مطلوبی رو دعوت میکنه، میخواد که اون مطلوب الان وجود نداره و اقسامی داره. فعلا به اینها اکتفا میشه که 5 نوع انشاء طلبی: امر، نهی، استفهام، تمنی و ندا. این 5 تا انواع انشاء طلبی هستن که امر و نهی رو در این درس میخونیم، استفهام و تمنی و ندا رو در درس بعد. دومین قسم انشاء، انشاء غیر طلبیه. خب انشاء غیر طلبی اینه که درش طلب وجود نداره، اصلا به دنبال مطلوب نیست و صيغه های متعددی هم براش وجود داره، یعنی با هیئت های مختلفی انشای غیر طلبی حاصل میشه. یک، به عنوان مثال صيغه مدح، شما گاهی اوقات مدح میکنید، مثل چی؟ فتبارک الله و احسن الخالقین، میگید آفرین، یا مذمت میکنید، یا یک قسم دیگر، حالا صیغه دیگری که برای انشای غیر طلبی هست که ایشون مثال میزنه، صیغه های ایقاع و عقود. ایقاعات و عقود، ایقاع و عقد در فقه اسلامی مطرح هست که در بحث معاملات، معاملات به معنی العام مطرح میشه. وقتی میخوایم یک چیزی رو خرید و فروش بکنیم، بعد لفظی رو میگیم که میگن مثلا عقد بیع اینجا محقق شد. این عقد با الفاظی محقق میشه و انشاء هست، انشای غیر طلبی هم هست. وقتی میگید شما بعتو، طرف مقابل میگه اشتریتو، فروختم، خریدم، این فروختم و خریدم ماضی نیستن، در ظاهر ماضی هن ولی در معنا انشاء هستن، یعنی من الان این رو، این بیع رو میخوام ایجاد بکنم، این فروش رو میخوام ایجاد بکنم. فرق عقد با ایقاع اینه که عقد دو طرفیه، نیاز به طرفین داره، ایقاع نیاز به طرفین نداره، یک نفر باشه کفایت میکنه. به عنوان مثال طلاق یک ایقاعه، از طرف زوج همین که گفته شد طلقتک، همین کفایت میکنه. اما نکاح عقده، هم انکحتو میخواد، هم قبلتو میخواد. صیغه دیگر صیغه تعجبه، شما گاهی اوقات تعجب میکنید، ما احسن هذا المنظر، یک صیغه تعجبیه. صیغه قسم، مثلا والله، تلا، بالله، صیغه های رجا و آنچه که بر ترجی و امید دلالت داره. حالا اینها زیاد هستن و انحصار در این چند تا موردی که در کتاب هم ذکر شده نداره، ولی چون انشاء طلبی بیشتر کاربرد داره در علم معانی، یعنی برای اغراض گوناگونی بیان میشه و ما در علم معانی به دنبال همین هستیم که اغراض امر و اغراض نهی و اغراض استفهام اینا رو بشناسیم، در انشاء غیر طلبی خیلی اینها کاربرد نداره، لذا ایشون به همین مقدار به تعریفش اکتفا میکنن و وارد انشاء طلبی میشن و انواعش رو بررسی میکنن که وارد امر و نهی میشن. اولین نوع امر هست. امر هم منظور هیئت امر هست. ما با ماده امر اینجا کاری نداریم، الف و میم و را. هر آنچه که بر هیئت و صیغه امر باشه. خب امر چیه؟ امر عبارت هست از طلب فعل از مخاطب یا غیر مخاطب. میخواد مخاطب جلو ما باشه، حاضر باشه یا غائب باشه. خواستن کار از شخص، یک کاری رو بخوای. و بعثه نحوه و تحریکه الی، اینی که ما ارسال بکنیم مخاطب رو یا یک شخصی که حالا اینجا هم حضور نداره، غائبه، به سمت یک کاری، اینی که ما تحریک بکنیم، بخوایم، مطالبه داشته باشیم که یک کاری رو انجام بده، به این میگن امر. حالا اینجا باز مباحثی هست که اینجا امر برای طلب وضع شده، برای بعث و تحریک به نسبت بعثیه وضع شده، اینها رو احاله میدیم باز به کتب بالاتر. خب اینجا میبینید امر رو تعریف کرد به طلب فعل. حالا این طلب فعل میخواد با لفظ باشه، میخواد با غیر لفظ باشه. گاهی اوقات امر هم گفته میشه ولی منظورشون لفظه. امر یعنی لفظی که دلالت بکنه بر طلب فعل. و ما در بلاغت به دنبال الفاظ هستیم، یعنی الفاظی که دلالت بر امر بکنه. حالا الفاظی که دلالت بکنه بر این مطلب گاهی اوقات فعله، گاهی اوقات اسمه. فعل مثل چی؟ مثل اقیم الصلاة. و اقیم الصلاة وضع شده اصلا برای امر، که این امر حاضر هست. برای امر غائب هم مثال میزنم به ولیوفو نذورهم، باید نذرهایشان را وفا کنند. فلیعبدوا رب هذا البيت. خب اینها وضع شده، یعنی معنای حقیقیشون امر است. اما گاهی فعل ما مجازن استفاده میشه در امر، یعنی جمله جمله خبری است ولی معنا معنای انشاییه. امام صادق علیه السلام به زراره میفرماید تعید الصلاة و تغسله، نماز را اعاده میکنی، فعل مضارعه، و تغسله و اون لباس رو میشوری. یعنی چی؟ یعنی اعاده کن، بشور. ما تو تعابیر خودمون هم داریم دیگه. پدر به بچهش میگه که این نمکدون رو میبری میذاری سر جای خودش، یعنی ببر بذار سر جای خودش. پس این لفظی که دلالت بر امر میکنه، بر طلب فعل دلالت میکنه، یا فعل، که حالا فعل هم یا حقیقتا دلالت میکنه یا مجاز، یا اون لفظ اسمه، منتها این اسم منظور اسم فعل. مثل چی؟ علیکم انفسکم، یعنی الزمو انفسکم، ملازم نفسهای خودت باشید، مراقبت کنید از نفسهای خودتان، همراه نفستون باشید، بچسبید به نفستون، یعنی اهمیت بدید به این نفس. که این آیه جزو آیات بسیار مهم و کلیدی هست که مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه مفصلا در خصوص معرفت نفس، تربیت نفس توضیح میدن، تبیین میکنن، که جا داره این بخش اصلا به صورت یک کتاب مستقل چاپ بشه، شرح داده بشه. و در حقیقت مکتب تربیتی که ایشون خودشون در این مکتب بزرگ شدن، رشد یافتن و از آیات و روایات این مکتب رو استخراج کردن، اینها بحث بشه و مطرح بشه و خوب جا بیفته، که اگر این خوب هضم بشه، مطلب باز بشه، جایگاه اخلاق، جایگاه عرفان، معرفت نفس، معرفت الله، که اینها دیگه اغراض اصلی خلقت هستن، غرض اصلی آفرینش همینه، معرفت الله، و این معرفت الله از معرفت نفس حاصل میشه. که حالا عزیزان رو ارجاع میدیم به تفسیر شریف المیزان ذیل همین آیه 105 مائده. گاهی هم این لفظ ما اسمی است که جانشین فعل میشه، مصدری که جانشین فعل میشه، مثل قول امام حسین علیه السلام به فرزندش علی اکبر علیه السلام بعد از این که وارد میدان شد و جنگی برگشت، عرض کرد یا ابت العطش، ای پدر من، عطش یعنی عطش منو کش. حضرت فرمود صبرن یا بنیه، صبرن. صبرن یعنی چی؟ یعنی اصبر، اصبر صبرن، یسقی که جد و کبل کأس الاوفا. انشاءالله جد تو با کاسه پر و لبریز انشاءالله به تو آب خواهد داد. سقایت خواهد کرد. خب این عبارت شد از امر. پس امر یعنی خواستن یک کار، حالا با این صیغه هایی که عرض شد. اما گاهی امر برای اغراض دیگری به کار میره، استفاده میشه، نه به خاطر طلب بلکه به خاطر اغراض دیگری. یک نمونه هایی رو ایشون ذکر میکنه، یکیش تخویف و ترساندنه، مثل قول خدای متعال اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. هر کاری میخواید انجام بده. میبینید بعد از اینکه مثلا پدر از پسرش مطالبی رو خواسته، این انجام نداده، آخر دیگه اینو رهاش میکنه، میگه برو هر کاری میخوای برو انجام بده، یعنی من تو رو رها کردم. یعنی بترس از عواقب این کار، اعملوا ما شئتم، هر کاری میخوای برو انجام بده. انه به ما تعملون بصیر، خدا به اعمال شما، به آنچه که انجام میدید بصیره. یعنی چی؟ یعنی دوربینا همش کار میکنه، هر کاری میخواید بکنید برید بکنید، ما ضبطش میکنیم. یا به غرض اهانت، مانند قول خدای متعال ذوق انک انت العزیز الکریم، خطاب به اهل جهنم، بچش تو عزیز و کریم هستی، یعنی در دنیا به هر حال اهل عزت بودی، اهل کرامت بودی، بچش بچش این عذاب رو، الان با تمام وجودت حس بکن. میبینید یک کسی رو انداختن زندان، دارن با همین الفاظ که بله تو اهل دبدبه کبکبه بودی، خدم و حشم داشتی، تو اله بودی بله بودی، حالا اینها رو خلاصه با تمام وجودت حس کن، بچش اینها رو، بخور بخور. یکی دیگر از اغراض تعجیز، یعنی نسبت عجز دادن. فأتوا به صورت مثلهی، وقتی خدای متعال میفرماید که در مقام تحدی به قرآن، قل فأتوا به صورت مثلهی، اونهایی که میگن پیغمبر قرآن رو نعوذ بالله از قبل خودش، از ناحیه خودش آورده، افترا بسته، قل فأتوا به صورت مثلهی، خب اگه میتونید یه سوره مثلش بیارید. اینجا نمیخواد واقعا طلب بکنه، دنبالی نیست که بگه واقعا برید بیارید، نه، اینجا میگه یعنی نمیتونید بیارید، داره نسبت عجز میده به اینها. یا به قصد تمنی و آرزو این صیغه امر به کار رفته، مثل قول شاعر یا لیلت العشر طولی، ای شب دهم، منظور شب عاشوراست، طولی طولانی شو، یعنی ای کاش این شب طولانی بشه. قد زاد فیک نخولی، من خیلی ضعیف شدم در این شب. یومس الحسینو قتیلا، حسین فردا هنگام عصر کشته و قتیل هست. اینجا داره آرزو میکنه، طولی طولانی شو، یعنی کاش طولانی بشه. خب این اغراض متعدد هستن و ضابطه و قاعده خاصی هم نداره، بیشتر از سیاق کلام مشخص میشه که اینجا به چه غرضی اومده. لذا شما همین آیاتی رو که الان خوندیم و این اغراض رو گفتن، این اغراض ممکنه شما در کتاب‌های تفسیری جور دیگری باهاش مواجه بشید، یعنی اینجوری نباشه. لذا بحث سیاق خیلی بحث مهمی هست، اینکه ما بتونیم بفهمیم اینجا واقعا به چه غرضی این استفاده شده. حالا این اختصاص به امر هم نداره، تو نهی هم اینجوریه، تو خیلی از موارد ما باید بریم سراغ سیاق. حالا راجع به سیاق باید بعدها مقداری صحبت بکنیم. علامه طباطبایی خیلی بهره جسته، بیش از 1200 مورد در قرآن فقط از سیاق استفاده کرده. منتها سیاق یک ضابطه کلی داره، اما اینکه بیایم مشخص بکنیم بگیم 1 2 3 4 5 به این صورت نیست، که اون چهارچوبش اگه مشخص بشه میتونه شخص یک فهم صائب و درست و مستقیمی داشته باشه. دومین نوع از انشاء طلبی نهی هست. امر طلب فعل بود، نهی طلب ترک فعل. نه یعنی این کار رو انجام نده. من از تو میخوام، از مخاطب، از غیر مخاطب. غیر مخاطب یعنی کسی که غائب، که این کار رو انجام نده، برحذر باشه ازش. خب حالا این طلب میتونه با فعل باشه، میتونه با اشاره باشه، میتونه با لفظ باشه. حالا اینجا ما فعلا بحثمون راجع به الفاظ هست، لفظی که دلالت بکند بر طلب ترک فعل. حالا باز مثل امر دیگه، چه لفظی که حقیقتا دلالت بکنه، وضع شده باشه براش، مثل لا تجسسو، این امر حاضره، ولا یغتب بعضکم بعضا، این هم امر غائبه. اینا وضع شدن، یعنی این صیغه وضع شده برای نه طلب ترک فعل. یا اینکه وضع نشده، مجازن استفاده میشه، جمله خبریه‌ای که معنای انشایی داره، مثل لا تعبدون الا الله، غیر از خدا چیز دیگری رو عبادت نمی کنید، یعنی عبادت نکنید. ما در تعابیر محاورات هم داریم، پدر به بچهش میگه که وارد این محدوده نمیشی، در رو محکم نمی کوبی، صدای این رو بلند نمی کنی. خب یعنی چی؟ یعنی این کار انجام نده. گاهی اوقات نهی، یعنی صیغه نهی گفته میشه، اطلاق میشه، ولی غرض طلب ترک فعل نیست، اغراض دیگری مد نظر هست. مثال هایی رویشون به عنوان نمونه میارن. عرض کردیم اینها نمونه هستن، ما باید با استفاده از سیاق تشخیص بدیم. یکیش تاییزه، مایوس کردن. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر نیارید، شما بعد از ایمان کافر شدید. عذر نیارید، نه اینکه ایشان، یعنی خدای متعال بخواد به اهل جهنم، اونهایی که دیگه کافر شدن، بفرماید که من از شما میخواهم عذر نیارید، نه، میخواد بگه درها دیگه بسته شده، هیچی پذیرفته نیست، یه ناامیدشون بکنه. یا در شعر جناب حطیئه، دع المکارم لا ترحل بغیتها، مکرمتها و ارزشها رو رها کن، کوچ نکن به خاطر طلب اونها، یعنی نرو دنبالشون، بشین وقعد. چرا؟ فإنک أنت الطاعم الکاسی، چون تو اهل خوردن و پوشیدن و خلاص اهل تنپرستی هستی. اینجا لا ترحل مد نظر هست، که یعنی دنبالش نرو، دنبالش نرو، میخواد تحقیر بکنه، ولش کن، رها کن، دنبالش نرو. امرش هم همین جوریه، یعنی هم امر هم نهی، برای تحقیر اومده، یعنی تو اهل این کار نیستی، ولش کن، بذار کسای دیگه‌ای برن سراغ کرامت ها و ارزش ها. مرحوم شیخ محمد بهاری همدانی رضوان الله علیه در تذکرة المتقین، اونجا وقتی که نامه ای رو خلاصه میخواد به شاگردش بنویسه، که در اون نامه پاسخش رو میخواد بده، شاگرد میگه که من توصیه کن، نصیحت کن، ایشون میگه که برو یک گردویی، تاسی، کعابی، حالا تعابیر اون زمانه دیگه، بردار، تیله بازی بکن، خلاصه برو از این کارهای بچگانه انجام بده، تو رو چه به طلب آخرت، تو رو چه به مجاهدت، تو که اهل مجاهده و مبارزه و اینها نیستی، برو این پیکار بچگانه و اینها. یا مثال دیگری رو ایشون میاره، تمنی، آرزو، مثل قول خنسا. خنسا یک شاعر زبردستی بوده، یک بانوی زبردست شاعر، که در وصف جناب صخر این رو سروده، در وصف این مصیبت که کشته شد. عینی جودا ولا تجمدا، ای دو تا چشم من جود و بخشش بکنی، ولا تجمدا، جامد نشید، خشک نشید. یعنی چی خشک نشید؟ یعنی من آرزو دارم که این بکا همینجوری ادامه پیدا بکنه، همینجوری گریه بکن، گریه بکن، گریه، گریه ادامه پیدا بکنه. تمنای استمرار گریه رو دارم. حالا به چه غرضی این رو گفته؟ غرضش هم اینه که بگه که من خیلی مصیبتم شدید، عظیمه، به خاطر همین با این صیغه آوردم و ذکر کردم. خب اینها نمونه هایی هستند برای انشاء طلبی، که حالا امر و نهی رو خوندیم، که به غرضهای متعددی اومدن بیان شدن. یعنی ما الان نباید فراموش کنیم که دنبال چی هستیم. ما در علم معانی به دنبال ویژگی ها با اغراض بودیم، اینجا نمونه هایی از اغراض امر و نهی رو به عنوان مثال توضیح دادن، که گفتیم حالا شما ممکنه خدشه‌ام بکنید درش، ولی آرام آرام این ذوق و این تشخیص باید در ما ایجاد بشه. بعد مثال ها و تمارینی که در کتاب هست رو حتما حل بکنیم و به اینها اکتفا نکنیم، باید یک مقدار ممارست داشته باشیم تا این ذوق و قریحه در ما انشالله ایجاد بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.